أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على
Allah
Abu Mu'in وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
خدایا ما رو تنها و بی کس و بی یاور و بی رفیق نخواه، خودت یار و کس و کار و یاور و رفیق ما باش. خدایا ما بنده های ضعیفیم، به ضعف ما رحم کن. ما که جز خودت کسی رو نداریم، به بی کسی ما رحم کن. خدایا شبه زیاده، برامون نور بفرست. دوری آخر الزمانه، خودت ایمان و عقیدمون رو نگه دار. گرفتاری ها کم نیست، تو گره گشا باش. کم طاقتیم، یا طاقتمون بده یا امتحان سخت نگیر. خدایا ما کجا و صلاح کار کجا؟ دستمون رو بگیر و راه و نشونمون بده. ما کجا و عزم جزم کجا؟ به جام جانمون جرعه صبر بریز. ما کجا و ثبات قدم کجا؟ نزار بلغزیم، خودت نگه مدار.
صادق علیه السلام فرمودن که اگه میخوای با کسی رفیق بشی، سه جا محک بزن او رو تا بتونی بشناسیش. این سه جایی که امام صادق فرمودن راههایی هستش که آدم رو میشه شناخت. آدم ها رو میان، اون باطنشون رو رو میکنن. فرمود لا تسم الرجل صدیقا، کسی رو دوست خودت نخون، حتی تختبره به سلاس، مگر اینکه سه جا امتحانش کنی. یک، حتی تو سافر معه، تو مسافرت. تو مسافرت اگه آدم با یه نفر باشه، هر چقدر اگر کسی بخواد فیلم بازی بکنه و ظاهر سازی بکنه، تو مسافرت معمولا دیگه خودشو میریزه بیرون. آدم میتونه بشناسه. بالاخره یه فراز و فرودهای مسافرت داره که آدما خودشونو نشون میدن. یک. دومین جا امام صادق علیه السلام فرمودن حتی تغزه بهو و تنظر الیه، عصبانیش کن، ببین تو عصبانیت چی کار میکنه. اگه میخوای یه نفر رو بشناسی، تو عصبانیت بشناس، چون موقع عصبانیت دیگه عقل کار نمیکنه، اون ملکات و صفات باطنی میریزه بیرون. و همون کسی که خیلی شیک و اوتو کشیده حرف میزد و خیلی به هر حال مبادی آداب بود، یه مرتبه میبینی تو عصبانیت هرچی دهنش اومد گفت. امام صادق علیه السلام در روایت داره با یه کسی که بعضی از اوقات می اومد با آقا همراه می شد، تو بازار کفاشا داشتن می رفتن. این طرفی که همراه امام صادق بود یه خادمی داشت، حالا به تعبیر یه غلامی داشت، از اهالی مثلا آفریقا بود، حالا تو تعبیر روایت داره سند، مال یه به هر حال کشور یا شهر آفریقایی بود. این همراه امام صادق علیه السلام برگشت، دید خادمش نیست، یه کاری باهاش داشت دید نیست. با هم دیگه همجور ادامه دادن، باز دو مرتبه برگشت، دید خادمش نیست. باز با هم دیگه ادامه دادن، برگشت، دید نیست، کار داشت. سه چهار مرتبه برگشت، دید خادمش نیست. بعد از اینکه سه چهار بار گذشت، برگشت، دید اومد، یه فوش بهش داد. امام صادق علیه السلام تا این رو شنید زد به پیشونیش، فرمود به او، به مادر او نسبت زنا میدی؟ گفت آقا این ما از یه کشوری هست، اصلا مسلمان نیستن که. امام صادق علیه السلام فرمود باشه، لکل قوم نکاح، هر قومی بر خودش ازدواجی داره، اینجور نیستش که حرامزاده باشه، طبق به هر حال آیین همون ملت و قوم خودش، اینجور نیستش که حرامزاده باشه. چرا اینو گفتی؟ تو این روایت داره که حضرت دیگه باهاش راه نرفت، دیگه باهاش همراه نشد. ببینید گاهی موقع تو عصبانیت هستش که آدم خودشو بیرون میریزه و اون وقت آدم معلوم میشه کی هست. یکی از جاهایی که میتونه آدم ها رو بشناسه تو عصبانیت. سومین جا امام صادق فرمود این در دینار و درهم، تو مسائل مالی، تو مسائل مالی آدم میتونه بشناسه کسی رفیق هست یا نه. همونی که تا دیروز میگفت نوکرتم، چاکرتم، مخلصتم، اون موقع که آدم نیاز مالی داره اصلا دیگه سراغ آدم هم نمیگیره، اگه آدم هم سمتش بره هیچ کاری دیگه با آدم نداره تو مسائل مالی. حالا من اینو برای چی گفتم؟ اصلا چه ربطی داشت به بحث ما؟ اینو برای این گفتم، این سراهی که امام صادق علیه السلام برای شناخت انسان ها مطرح کردن، هر ستاش در خانه و خانواده برای خودمون پیش میاد. خب خودتو بشناس. هم مسافرت پیش میاد به اعضای خانواده، خب خودتو بشناس تو مسافرت چجوری میشی. هم مسائل مالی پیش میاد با خانواده، خودتو بشناس که تو مسائل مالی به هر حال آدم ناخون خشک هسته و دستش تو جیبش نمیری یا سخاوتمنده. و هم عصبانیت پیش میاد تو خونه، تو عصبانیت آدم خودشو بشناسه، اه من اینجوری بودم، من اینجور آدمی بودم که اصلا خیلی عذر میخوام به هر حال دور از جون شما، یه مرتبه مثل وحشی بشم که هر چی دم دستم هست پرت بکنم، هر کی دم دستم هست بزنم. بعضی اینجوری هست. خوش به حال اون کسانی که تو خونه اهلن، آقا بعضی بیرون اهلن ولی تو خونه اصلا یه آدم دیگری میشن، اصلا عوض میشن، اصلا یکی دیگه است. یا آقایی میگفت من عادل اون کسی رو میدونم که خانوادهش پشت سرش وایسن نماز بخونن. اون کسی که خانوادهش پشت سرش وایسن نماز بخونه، این معلومه که واقعا عادله، چون تو خانواده دیگه اونجا دیگه جیکوپو که همدیگر رو همه خبر دارن، اونجا اگه کسی پشت سر یکی وایسه نماز بخونه معلومه که این واقعا عادله. پیغمبر اکرم همونجور که خدمتتون عرض کردم فرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اون کسی است که تو خونه بهترین باشه، اون که تو خونه به آدم خوبه همه جا اخلاق خوب داشته باشه، همه جا اخلاق خوب داشته باشه ولی به خصوص تو خونه، و بد همه جا بد اخلاق باشه ولی به خصوص تو خونه. خونه یه گله جا. حالا شما یه موقع تو خیابون، تو بازار، تو اداره، تو یه جایی آدم عصبانی میشه، فرض کنید تندی میکنه که شاید اون طرف رو تو خیابون اصلا دیگه تو عمر دیگه نبینی، همین یه بار بود که باهاش برخورد کردی و اینجوری شد. اما تو خونه که یه عمر میخوان افراد خانواده با هم دیگه زندگی بکنن، یه گله جا، اینجا اگه آدم بخواد تندی بکنه و به هر حال بد اخلاقی بکنه، خونه رو تبدیل میکنه به زندان، خونه رو تبدیل میکنه به زندان.
طوفان که میاد شاخه های بلند تاکو با خودش از روی زمین بلند میکنه و دوباره محکم به زمین میزنه. طوفان که میاد تن شاخه های تاک به لرزه در میاد. ترس و استراب همه ی وجود ساقه ها رو در بر میگیره. درخت های تاک از طوفان میترسه ولی نه همشون. تاکهای خوشبختی وجود دارن که وجودشون دور داربست‌های محکم پیچیده. تاک اگه پشتش به همچین داربستی گرم باشه، از های و هوی باد و طوفان ترسی به دل راه نمیده. هر آدمیزادی هم در زندگیش روزا و هفته هایی رو تجربه میکنه که انگار از جنس وضعیت طوفان و تند باد. روزای سخت و شرایط بحرانی سراغ ما میان بدون اینکه براشون دعوتنامه‌ای فرستاده باشیم، بدون اینکه دلمون براشون تنگ شده باشه، بدون اینکه حتی قبلش خبر بدن که دارن میان. اینجور وقتا اگه کسی پشت و پناهمون بشه خیلی خوشبختیم. رفیق حقیقی یعنی همون پشت و پناه.
امام علیه السلام دو تا نکته مهم راجع به دوستی ذکر کردن. اساس دوستی این هست: ولکنها فی القلب ثابته و عند النوازل موجوده. دوستی این است که اولا در دل انسان طرف رو دوست داشته باشه، واقعا اخلاص داشته باشه، دوم در مشکلات به فریادش برسه. نوازل جمع نازله است، نازل یعنی پیش آمده. انسان دوست رو میخواد در هنگامه هایی که پیش میاد، گاهی اتفاقی میفته نیاز به کمک داره، انسان به او کمک بکنه، اون وقت طرف رو تنها نگذاره.
از به صدیق به تواضع، یعنی کسانی که دوستتن با اونها فروتن باش، ولعدو به تحرز، از دشمنم احتیاط کن، با او خیلی قاطی نشه. ولعدو و به تحرز ولعامت بالبشر، یعنی با عموم مردم گشاده رو باش. یک کسی نه دوست ده نه دشمنه، بهش برمیخوردی با روی باز باش برخورد کن.
دوست از دوست نمیپرسه کار چی کار کردی، خدا هم نمیپرسه از بام چی. امیدوارم دوستی نصیب کنه در راه، با راه دوستی راه بریم، با صدق تمام راه بریم. دوست اول کاری که میکنه دوستشو راحت میکنه، ازش چیزی نمیپرسه که چی کار کردی، کدوم کار کردی کدوم نکردی، نمیپرسه. نمیگه چرا زود اومدی، میگه چرا دیر اومدی. اگر بگم میگه دیر اومدی، اونم اگه ناراحت میشه نمیگه، میگه خوب وقتی اومده.
امروز از رفاقت گفتیم و شنیدیم، از اینکه رفیق و در سختی ها میشه شناخت. اگه کسی در سختی کنارمون بود و تنهامون نذاشت، خوب رفیقیه، قدرشو بدونیم و در سختی کنارش باشیم و تنهاش نذاریم. در پناه بهترین رفیق باشیم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. را بشنوی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست وگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند فقط
ایران را بشنوید.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. یک نسل کشی واقعی در قطعه کوچکی از زمین در حال رخ دادن است و جنایتکار به راحتی در حال ادامه مسیر خود. وزارت خارجه ترکیه میگوید عملیات زمینی در غزه مرحله جدید طرح نسل کشی نتانیاهو است. هاکان فیدان:
عملیات زمینی زمانی آغاز شد که جامعه بین المللی به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق آتش‌بس که تبادل گروگان‌ها و زندانیان و دسترسی بی‌وقفه برای کمک‌های بشردوستانه را تضمین می‌کند ادامه می‌دهد و بار دیگر نشان داد که اسرائیل خواهان آتش‌بس نیست.
این روزها کلماتی شبیه این سخنان وزیر خارجه ترکیه در میان اعراب تکرار می‌شود. این اگر یک دستاورد و پیروزی مطلق برای فلسطین و مقاومت نباشد، هیچ چیز دیگری نیست. حالا خونهای پاک و مظلوم مسیر انتقام را آغاز کردند. نتانیاهو این روزها خودش را بسیار گرفتار کرده است. قرار نیست او شروع و تمام کند. اتفاقات مطابق خواسته او پیش نخواهد رفت. نه غزه نابود می شود و نه سرزمین های اشغالی وسیع تر خواهد شد. حالا اشتباه استراتژیک علیه دوحه قطر اتفاق مهمی در سرنوشت این رژیم است. مذاکره و حمله این بار در کشوری رخ داد که برای صلح و اتفاقاً تا حدی به نفع رژیم صهیونیستی تلاش می‌کرد تا مسیر صلح ابراهیم قطع نشود. حالا اما به شدت مسیر تغییر کرده است. دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا:
خب همونطور که می‌دونید عملیات انتحاری رو رژیم صهیونیستی بر اساس خطای محاسباتیش انجام داد. حمله به نقطه‌ای کردش که اولا میز مذاکره بود برای تصمیم گیری راجع به آخرین وضعیت غزه و کشتاری که داره انجام میشه، آزادسازی اسرا بود و همونطور که وزیر خارجه قطر در جلسه گفتش، یک منطقه دیپلماتیک، منطقه مسکونی، مدارس و عملا غیر نظامی بود این حمله. خب 4-5 تا عبرت رو ما در این حمله میتونیم داشته باشیم. یکی اینکه اگر شما خاک کشورتون رو پایگاه آمریکایی بکنید و با پولای خودتون در مثلا پایگاه العدید که مال آمریکا هست اطمینان ایجاد بکنید که میتونید امنیت برقرار کنید، میبینید که عملا این اتفاق نمیفته و امریکا میاد از همون پایگاه استفاده میکنه به نفع رژیم صهیونی و این حمله رو انجام میده. پس امنیت خریداری و یا اعتماد کردن به امریکا اصلا امکان پذیر نیست. دوم اینکه میز مذاکره عمدتا میز تله است، تله مرکز. همونجور که ما داشتیم مذاکره میکردیم در رابطه با مسائل هسته‌ای، خب امریکا و رژیم صهیونیستی به ما حمله کرده، اینجا هم همینطور. یعنی اصلا نمیشه هیچ اعتمادی به وعده های امریکا و رژیم صهیونیستی داد. یکی از دیگه از عبرت هایی که این موضوع داشت این بود که جهان عرب فهمید که هر چقدر هم دنبال صلح و سازف و طرح ابراهام و اینا باشه، هم پیمان اصلی رژیم صهیونیستی آمریکاست و آمریکایی که اصلا قادر به کنترل رژیم صهیونیستی هم نیست و هر موقع بخواد میتونه امنیت کشور عربی رو به خطر بندازه. صحبت های وزیر خارجه که رئیس دولت قطر هستش رو من گوش دادم، از یکی از شبکه‌های عربی پخش میشد، الفاظی که ایشون به کار برد خیلی حساب شده بود. گفت تروریسم دولتی، حمله به مناطق مسکونی و غیر نظامی و دیپلماتیک، دشمن صهیونیستی، بارها این کلمه رو ذکر کرد و باید تنبیه بشه، باید جلوش گرفته بشه. این ادبیات قبلا گفته نمیشد و بدونه که خود قطر جزو کشوری است که پنهانن و آشکارن در بحث صلح ابراهام روابط خیلی گسترده ای داره. اما الان توی یه موقعیتی قرار گرفتن که کشور عربی ناچارن اگر اسمشون رو بذارن عرب و غیرت عربی داشته باشن، درس بگیرن از قهرمان عرب سید حسن نصرالله و از غیرت یمنی، حداقل این رو، حالا مسلمان بودنش جای خود، عرب باشن و بر این اساس بخوان اقدامی انجام بده، حداقل باید یه وعده صادقه یک و دو سه ای رو در رابطه با رژیم صهیونیستی داشته باشه. در یک موقعیتی الان قرار گرفته جهان عرب که چاره ای جز این نداره که عکس العمل نشون بده.
این روزها حمایت‌ها از غزه به اوج خود رسیده است. از ورزشکاران تا بازیگران به ویژه در غرب دنیا سر و صدای زیادی کرده است. بیش از 3800 بازیگر، کارگردان و تهیه کننده هالیوود کمپین تحریم تولیدات رژیم صهیونیستی را امضا کردند. مایک وانر، کارگردان سینمای غرب، میگوید
مردم فلسطین در این دنیا بی قدرت هستند و دوستی ندارند. تمام قدرت در دستان اسرائیل است. پس آنهایی از ما که توانی داریم باید هر کاری که میتوانیم بکنیم تا به فلسطینیان کمک کنیم.
البته این مسئله برای این سینماگران بدون تبعات نخواهد بود. اریک سانچز، خبرنگار آمریکایی:
قانونی داریم که طبق آن هر امریکایی که علیه منافع اقتصادی اسرائیل اقدام کند مجازات می شود. ما اکنون در آمریکا یک قانون وفاداری به اسرائیل داریم که به شدت فراگیر شده.
شبکه تلویزیونی CNN در خصوص هالیوود و نحوه اداره آن میگوید:
چیزی که امروز به عنوان هالیوود شناخته میشود، حدود 100 سال پیش توسط گروهی از فیلمسازان عموماً یهودی آمریکایی تشکیل شد و امروز هم اکثر سران هالیوود یهودیانی با گرایشات صهیونیستی هستند.
پیش از این هم مارلون براندو، بازیگر و کارگردان مشهور، مستعد و پرطرفدار قرن 20 آمریکا که بیش از 60 سال در حرفه بازیگری فعالیت کرد، گفته بود:
هالیوود را یهودیان می‌چرخانند. یهودیان صاحبش هستند.
دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا:
الانم چون گرفتار هم در داخل خودش، تناقضایی که در درون حاکمیت خودش وجود داره و هر روز بالاخره تظاهرات های مفصلی در خود تل‌آویو ایفا انجام میشه بر علیه دولت آقای نتانیاهو، برای اینکه دولتش رو حفظ کنه با توجه اینکه هیچ دستاوردی نداشته، نه در غزه تونسته حماس رو نابود بکنه، نتونسته اسرا رو آزاد کنه، نتونسته جلوی موشکای یمنی بگیره، نتونسته شرایط رو در داخل رژیم صهیونیستی به این سمت ببره که امنیت ایجاد کنه یا مسائل مشکلات اقتصادیشو حل کنه یا مشکلاتی که در